خیلی بیشتر از شما.
آفرین آفرین، خوبه.
چی شد؟
این که باز پیدا شد.
کی؟
اون پسر جوون که الان رفت تو حجره حاج آقا صالحی. دیروز یه بار اومده پیشش، امروز این بار دومشه.
یعنی مشتریش نیست؟
نه.
پس کی میتونه باشه؟
رها خانم، شما همینجا باش، چشم ازش بر ندار.
کجا میخوام برین جناب سر آقای جعفری؟
همینجا میخوام با این بیستین به سرهنگ کریمی گزارش بدم.
آه باش، حواسم هست.
امیر، امیر مقصود، امیر، امیر مقصود،
امیر اینجا مقصود، بگوشم.
جناب سربان، جناب سربان،
چی شده؟
حاج آقا صالحی با اون مرد داره از حجره میاد بیرون.
چی؟
اونها.
مقصود بگوش باش، مقصود بگوش باش. کو ببینم؟
اونهاش، اونهاش، صالحی داره مغازش قفل میکنه.
یعنی چی؟ ساعت 6 عصر مغازه‌شو می‌بنده که کجا بره؟
هرچی داره با اصرار مرد جوان میره.
موقعیت خیلی مشکوکه، باید تعقیب بشن. مقصود بگوشی؟
بگوشم.
مستحضر باشید که سوژه الان موقعیت رو ترک کرد. درخواست یاور دارم مقصود. مفهومه؟
مفهوم شد امیر. یاور سریعاً اعزام میشه به موقعیت. تمام.
ایزدی بیا اینجا. جناب سرهنگ، اینجا پناه گرفتی؟ این خرابه موقعیت خوبی داره. درست مشرف به این خونه است. بچه ها مستقر شدن؟
بله قربان، دو نفر پشت خونه رو دارن، دو نفر هم سر تای کوچه رو. دو تا تک تیراندازن رو پشت بوم خونه روبرو مستقر شدن و گوش به فرمانن.
خوبه، موقعیت حساسه، یکم دیگه صبر میکنیم. ای کاش میدونستیم تو این خونه چی میگذره.
حاج صالحی الان تو طبقه دوم. قربان، با تحقیقاتی که ما کردیم طبقه دوم تو اجاره اون جوون و دوتا خواهرشه.
البته ما هنوز مطمئن نیستیم که اونا نسبتی با هم داشته باشن.
یعنی ممکنه اعضای گروه اک باشن و اینجا هم یکی از خونهای تیمشون باشه. قربان،
گفتم که هر چیزی ممکنه.
اگه پسره از اعضای گروه اک باشه، خوب تونسته اعتماد صالحی رو جلب کنه و برش داره بیاره اینجا.
آره، ولی یه فرضیه دیگر هم میشه مطرح کرد.
چی قربان؟
که اینا واقعا خواهر و برادر هستن و پسر از قبل هاش صالحی رو میشناخته و گروه که تروریستی از این موضوع استفاده میکنه و برای رسیدن به مقصود شوم خودش اینا رو به خدمت میگیره.
بله اینم ممکنه قربان.
در هر صورت بودن هاش صالحی تو این خونه هر لحظهش خطرناکه. ایزدی؟
بله قربان.
به بچه ها بیسیم بزن آماده باشن.
بله همین الان. قربان قربان، اونجا رو.
اونا دیگه کیان؟
یه زن و مرد سن بالا با یه مرد جوون
که یه دستگل تو دستشه.
در همون خونه رو زدن قربان.
سر و عزشون به کسایی میخوره که اومدن خواستگاری.
اتفاقا منم میخواستم همینو بگم. یعنی ممکنه اینا هم همدست اونا باشن که تو پوشش خواستگار میخوان ورودشون رو موجه نشون بدن. قربان،
رفتن تو؟
حالا چطور مطمئن شیم که میرن طبقه دوم؟
حقا اونا هاشن. یه لحظه از شیشه راه پله معلوم شدن.
پس دارن میرن همون جا. جناب سرهنگ، بیشتر از این سرانی صبر کنیم. بیستیم بزنم.
یه لحظه صبر کن، یکی در باز کن.
یه پیرزن. قربان،
باید صابخونه باشه.
بله بله، بقالی سر کوچه گفت که خونه مالی یه پیرزن تنهاست.
داره آشغالاشو میذاره دمه در. ایزدی
برگو
دورو برو بپا، من الان برمیگردم.
اتفاق کجا جناب سرهنگ؟
من که لباس مبدل تنمه، بذار تا نرفته تو باهاش حرف بزنم. چیزی بود علامت میدم.
بله. حاج خانم، حاج خانم در رو نبندین.
بله.
عذر میخوام، من تو این محل دارم دنبال یه نشونی میگردم.
آدرستون چیه؟
خب راستش من آدرس دقیقی ندارم، فقط به هم گفتن شخصی که دنبالشم اومده تو همین کوچه.
خب من چه میدونم شما دنبال کی هستی؟
راستش یکی از حجره دارای بازاره که تو کار پارچه است.
آها، منظورتون حاج آقا صالحیه؟
بله بله.
همینجا تو همین خونه.
همین خونه؟ پس حاج آقا صالحی الان منزل شما تشریف دارن.
منزل من که خیر، بالا تشریف دارن.
بالا؟
مستأجر طبقه بالا هستن.
پس شما مستأجر دارین؟
بله، زنگشون اینه. البته الان سرشون شلوغه ها.
چطور؟
برای دختر خونه خواستگار اومده.
به سلامتی. اتفاقا همین چند دقیقه پیش چند نفر رو با دست گل تو کوچه دیدم، پس اومدن همینجا.
بله، احتمالاً حاج آقا صالحی تا حالا کله قند رو هم شکونده.
عذر میخوام، مگه حاج آقا صالحی نسبتی با این خانواده دارن؟
این بچه هایی که بالا میشینن چند سالی میشه که پدر مادرشون رو تو یه تصادف از دست دادن.
خیلی متاسفم.
فکرشو بکنی، عباس اون موقع تازه از خدمت برگشته بود، دوتا خواهرشم نرگس و فاطمه درسشون تازه تموم شده بود و تو شوق رفتن به دانشگاه بودن.
باید حتما بهشون سخت گذشته باشه.
بله آقا، به خصوص این که پدرشون هم چیزی نداشت که بهشون برسه.
فهمیدم. بعد از فوت پدر و مادرشون حاج آقا صالحی پشتیبانشون بوده، درسته؟
همینطوره. حاج آقا یه کار خوب واسه عباس جور کرد، هزینه های دانشگاه نرگس و فاطمه رو هم تقبل کرد، حتی این خونه رو هم حاج آقا خودش واسهشون اجاره کرد.
عجب. پس در واقع امشب حاج آقا صالحی به عنوان پدر خونده بچه ها تو این مراسم حضور داره.
این پدر براشون عزیزه. لطف حاج آقا شامل حال خیلی از خونواده های بی‌بساط شده. شما میدونی تا حالا جایزه چند تا دختر رو گردن گرفته؟
خدا خیرشون بده. الان که فهمیدم اینجا چه خبره، گمون نکنم درست باشه حاج آقا رو بکشن بیرون.
هر طور که خودتون صلاح میدونی.
خیلی خیلی متشکرم حاج خانم، ببخشید دم در نگهتون داشتم.
اختیار داری، خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
ایزدی؟
بله جناب سرایی.
بچه ها رو جمع کن یه جا، برمیگردیم مقر.
بله قربان.
فقط یه نفر رو بذار که برگشتنی حاجی رو دورا دور مشایعت کنه تا خونش.
بله چشم قربان.
حاج آقا جاش خوبه.
عذر میخوام قربان، مگه اون خانم به شما چی گفتن؟
حالا بیا تو را برات تعریف میکنم.
کشیده ای بینم یه رای میریزم. خب یه روب تا اخبار ساعت 7 مونده، خیلی دوست دارم ببینم چی برای گفتن دارم.
سلام آقا جون، صبح بخیر.
سلام دخترم، صبح شما هم بخیر.
مامان کجاست؟
رفته واسه صبحونه نون تازه بخره.
آقا جون، شما داری قرآن گوش میکنی؟
آره، میدونم یکم عجیبه.
بله، فکر کردم این صدا رو تو خواب دارم میشنوم.
نه، این رادیوست که دیشب برنامه های عادیشو قطع کرد و یه سره داره قرآن پخش میکنه.
چرا؟ مگه اتفاقی افتاده؟
هنوز مطمئن نیستم، یا افتاده یا در شرف افتادنه.
چی؟
مگه دیشب نشنیدی تلویزیون چی گفت؟
نه، من داشتم تو زیر زمین عروسک درست میکردم.
یعنی خبر نداری خمینی تو بیمارستانه؟
حالا مگه بیماریشون جدیه؟
خب حتما جدیه که تلویزیون دیشب از مردم خواست برای سلامتیش دعا کنن دیگه.
پس این قرآنی که داره پخش میشه برای همینه.
بیشتر شبیه قرآنی که تو عذاب پخش میکنم.
یعنی ممکنه فوت کرده باشه؟
من که حسم اینو میگه. منتظر نشستم ببینم اخبار ساعت 7 چی میگه.
خیلی عجیبه.
چی عجیبه؟
خوابی که دیدم.
بگه چه خوابی دیدی؟
خوب دیدم امام خمینی تو همون حسینی نشستم که مردم باشون ملاقات میکنن.
جماران؟
بله همون. بعد آقای خمینی اون بالا نشسته بودن، برای مردم سخنرانی میکردن. بعد یه با پرشون قطع کردن، به من اشاره کردن.
به تو اشاره کرد؟
بله اشاره کردن برم پیششون.
خب
بعد نمیدم چجوری از بین مردم رد شدم، چجوری رسیدم اون بالا. فقط اون لحظه رو یادمه که توی یه قدمشون وایساده بودم، بعد ایشون از من خواستن که گوشتمو بیارم جلو.
یعنی باهات حرف خصوصی داشت؟
آره انگار نمیخواستن کسی دیگه بشنوه.
یادت هست چی بهت گفت؟
بله خیلی واضح و شفاف گفتن فرزندم با کاری که کردی عنایت ویژه باری تعالی شامل حالت شده، خوشا به سعادتت. میدونم خیلی عجیبه یه دختر بهایی همچین خوابی ببینه، ولی بالاخره باید یه تعبیر داشته باشه آقا جون.
معلومه که داره. الان بهت میگم تعبیر خواب چیه. اون کسی که دیدی در اصل شمائل عبدالبها بوده و عنایت ویژه پروردگار هم به خاطر پایمردی در راه دینت شامل حالت شده.
خب اگه اینطوریه پس چرا خواب خود عبدالبها رو ندیدم؟
ای بابا عالم خواب رو یا همینه دیگه، قرار نیست که تو خواب همه چی سر جای خودش باشه. زیاد فکرش نکن، اصلا فکر کن همش هزیان دم صبح بوده. چقدر ثانیه ها دیر میگذرم، الان چند دقیقه مونده تا هفت.
منتظرین از رادیو چی بشنوی؟
خب معلومه.
یعنی واقعا شما اینو میخوام؟
تمام بهایی ها اینو میخوام. میدونی اگه این اتفاق بیفته چی میشه؟
خب اگه آقای خمینی فوت کنه انقلاب رهبرش از دست میده.
آفرین. و معنیش اینه که فاتحه این نظام خونده است.
چرا؟ میگه قرار بعدش جمهوری اسلامی از حرکت بیفته.
متوجه نیستی دختر، اصل و پایه این نظام ولایت فقیه. اگه ولی فقیهشون نباشه بقیه ارکانشون هم اصل وجودشون رو از دست میدن.
برای چی باید این اتفاق بیفته؟ توی کتابای درسمون نوشته مجلس خبرگان رهبری یکی از وظایفش انتخاب رهبر و ولی فقیهه.
آره خوب. ولی به توافق نمیرسن. خمینی رو نگاه نکن که محبوبیت زیاد داشت، الان کی رو میتونن پیدا کنن که جانشین اون بشه و مردم قبولش کنن؟
آقا جون یعنی شما فکر میکنید هرج و مرج میشه و جمهوری اسلامی از هم میپاشه؟
شک نکن، آزادی نزدیکه دخترم.
آزادی برای ما بهایی ها یا آزادی
برای همه؟
من اینطوری فکر نمی کنم. مردمی که من دور و بر خودم میبینم حکومتش رو دوست دارن، دارن به خاطرش با دشمن میجنگن و شهید میشن.
جالبه یه بهایی زاده یه اصیل رو ببین داره از این حکومت چه دفاعی میکنه.
آخشون دفاع نمی کنم، فقط دارم سعی میکنم واقع بی
ساکت باشم. قرآن قد شد، سب کن ببینم چی.
ساعت 7 بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
بردن کارنامه‌شونو بگیرن. تا اطلاع ثانوی مراجعه کنید.
کسی رها رو ندیده؟
نتایج که آماده شده.
مینا رها رو ندیدی؟
در مدرسه. حالا دیگه میتونید برید خونه هاتون.
رها
بفرمایید.
رها خدا رو شکر که اینجایی. فکر کردم از مدرسه رفتی بیرون.
چی شده آزی تو؟
برو اون برتر منم بشینم. از خونه حاج آقا صالحی میام. اومدم که مثلا کارنامه‌مو زود بگیرم و برم.
خونه آقای صالحی چه خبر؟ عزادار اناره؟
عزادار؟ انگار عزیزترین کسشون رو از دست دادن. حاج آقا میزد تو سرش. دخترش هانی هم یه دم با ناله میگفت یتیم شدیم. برو تلویزیون رو نگاه کن ببین کل ایران چه خبره.
محفل بهایی دروغ به خوردمون میداد آزیتو.
تازه اینو فهمیدی؟
حیف شد. دوست داشتم امام خمینی رو بیشتر بشناسم.
چرا؟ مگه میخواستی مسلمان بشی؟
نه، ولی چون تو خوابم اومده بود فکر میکردم شاید تقدیرم اینه که یه روزی از نزدیک ملاقاتش کنم.
تو خواب امام خمینی رو دیدی؟
آره همین دیشب.
عجیبه، درست تو آخری ساعتهای زندگیش. رها، این خیلی معنی داره.
آره میدونم، از صبح دارم به همین فکر میکنم.
حالا چه خواب دیدی؟
اول تو بگو ببینم. خبر نداری کسایی که میخوان آقای صالحی رو ترور کنن که میخوان نقششون عملی کنن؟
فعلا کاری از دستشون ساخته نیست.
چطور؟
همین نیم ساعت پیش حاج آقا صالحی واسه شرکت تو مراسم خاکسپاری امام خمینی رفت تهران.
ای تنها؟
نه، با چند تا از دوستای بسیجیش.
خوبه، اینجوری لااقل تا وقتی برمیگرده خطری تهدیدش نمیکنه.
رها من خیلی میترسم.
آقا حمید قول داده بدون اینکه آسیبی به تو برسه جلوی ترور حاج آقا صالحی گرفته بشه.
چه جوری آخه؟ اون که تنهایی کاری نمیتونه از پیش ببره.
با اونش دیگه کاری نداشته باش، او خودش میدونه چی کار باید بکنه.
ولی من امیدی بهش ندارم. تصمیم گرفتم برم خودمو به پلیس معرفی کنم.
آسیتا یه وقت چی کاری نکن. یا
چاره دیگه ای نیست رها، باید قبل از اینکه فرصت ترور حاج آقا صالحی رو پیدا کنن لوشون بدم.
نه تو نباید این کارو بکنی.
چرا؟ دلیل این مخالفت محکم تو چیه رها؟
واسه اینکه این کار ریسکش بالاست.
ریسک این کار بالاتره یا اعتماد به آقا حمید؟
همین که گفتم.
رها داری یه کاری میکنی که حتی به تو هم شک کنم.
چی داری میگی تو واسه خودت؟ من شب و روز دارم به نجات تو حاج آقا صالحی فکر میکنم. اون وقت
من دیگه تحمل ادامه این بازی رو ندارم، میفهمی؟ شبا همش کابوس میبینم. همین الان میرم پیش پلیس خودم رو معرفی میکنم.
وایسا ببینم
کوشا ببینم از اولشم باید همین کارو میکردم. برم کن. آخه تو یا اون آقای قادری چه کمکی میتونی به من بکنی؟
سب کن تا واقعیتو بهت بگم. وایسا.
کدوم واقعیت؟
آقا حمید نیروهای امنیتی رو در جریان گذاشته.
یعنی پلیس امنیت الان جریانو میدونه؟
همه چیو. اونا الان هم تو رو تحت نظر دارن، هم کسایی که مراقب تو هم.
تو مشخصات منو لو دادی؟ مگه قرار نبود اسمی از من نبری؟
چاره نبود آزیتا. اونا اگه تو رو نشناسن چطور باید این ماجرا رو جمع جور کنن؟
وای بیچاره شدم. رفت کلکم کنده است از هر دو طرف.
بهت میگم که در امانی. نیروهای امنیتی خودمون میدونن تو این یعنی هیچ کاری. اگه تو این ماموریت درست باشون همکاری بکنی هیچ کاری به کارت ندارم.
کارم تمومه. افراد گروه اونقدر احمق نیستن که متوجه مامورا نشن. کافیه به چیزی شک کنن تو از نفس کشیدن ساقطم کنن.
نه ترس آزی چونم قربونت برم. مامورا همه رفت و اومدهای تو رو زیر نظر دارن. اگه کوچکترین خطری متوجهت بشی سری وارد عمل میشن.
بارو بابا
مامورا به همکاری تو احتیاج دارن که اون گروهک رو متلاشی بکنن.
ای خدایا حالا من چطور به این کار ادامه بدم؟
آزیتا جون قربونت برم، تو که این همه دووم آوردی. یک همه دیگه هم طاقت بیار، همه چی تموم میشه میره به کارش.
آره همه چی تموم میشه.
رها رستگار آزیتا طاهری، چرا هنوز تو حیات مدرسه ای؟
باشه رفتیم خانم، رفتیم. بیا بریم آزیتا.
تو کجا؟ تو با من نیا بیرون، نمیخوام به پای گروه رو تو حساس بشه.
الهی قربونه برم که حتی تو این حالم به فکر منی.
رها جون خداحافظ، امیدوارم بازم ببینم.
معلومه که میبینی، چند روز دیگه به تمام این جریانو میخندیم.
نمیدونم. خداحافظ.
خداحافظ عزیزم. یادت باشه طبیعی رفتار کنی ها.
خب عزیزان همراه، وقت ما به پایان رسید و برای پیگیری باقی ماجرا باید تا فردا منتظر بمونیم. تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 18. فصل 16. فرد هریسون خطاب به صاحب هتل که مردی چاق و آرام بود و پشت پیشخوانی ایستاده بود گفت: سلام آقای آرنت، حالتون چطوره؟ چندین کشاورز که درون بار نشسته بودند سر برگرداندند و به این دو مسافر تازه وارد نگاه کردند. آقای آرنت گفت: سلام آقای هریسون، از این که باز شما رو زیارت میکنم خوش وقتم. این دفعه دوست جوانی هم با خودتون آوردین.
بله آقای آرنت، دو تا نوشیدنی خنک با ساندویچ به ما بدین.
صاحب هتل همزمان که برای آوردن نوشیدنی خنک به طرف یخچال می رفت گفت:
چش، مثل این که شما دارید بر می گردید به مزایای اسپرینگفیلد. داره؟
آره، البته امیدوارم به ما کار بدن. یکی از کشاورزان از همان دورتر صدا کرد که من دنبال کارگر می‌گردم و می‌توانید به مزرعه ویلکاکس بیایید. آنجا بیش از حد مزد خواهم داد، بیش از حدی که در ذهن دارید. این نشان می‌داد که واقعاً کار در آنجا زیاد است. فرد پاسخ داد:
ممنونم از پیشنهادتون، ولی متأسفانه نمی‌تونم بیام. من به آقای حمله قول دادم. قول دادم امسال سر ماشین دروگرمون کار بکنم. تخصص منه ماشین دروگر.
صاحب هتل که چاق و چله بود با دو لیوان نوشیدنی خنک برگشت، آنها را جلوی دو جوان گذاشت.
الان ساندویچتونم آماده میشه.
فرد در حالی که لیوان خود را دوباره روی میز میگذاشت به جان گفت:
من الان باید به آقای حمله تلفن کنم که بفرسته بیاد دنبالمون. ما رو باید اینجا ببرن درژین.
جان پرسید: تو باور میکنی که اونا بر ما همچین زحمتی بکشن؟ یعنی بفرستن دنبالمون که بریم درژین؟
اصلا شک نداشته باش. حالا که گندم هم رسیده، اونا به همه کسی که بلد باشه همچین ماشینایی رو برورن احتیاج دارن، حتی اونو به شخص من. ساعت دای بعد از ظهره. آقا امشب با اسپرینگفیلد میمونیم تا اونا کسی بفرستن ما را بندازه ببره، قطعا به اجرا نمیرسیم، درستن هم شب را بیافتیم. نظر تو چیه؟
جان گفت هر چی خودت سعی بکنی. من تاییدش میکنم چون اینجا نمیشتم. تو به من گفتی که بیام اینجا، پس هر کاری تو بکنی منم دنبالت میام. در آن فاصله که فرید برخواسته بود و به طرف تلفن میرفت، جان اشخاصی را که آنجا نشسته بودند بررسی میکرد. گفتگوی آن اشخاص درباره چهار پایان و گندم سفید و محصول و به طور کلی اطراف کارهای خودشان دور میزد. از دیدن این آدمها هرگز کسی پیش خود تصور نمیکرد که ممکن است هر کدام مظهر میلیون ها ثروت باشند، بلکه از طرز لباسشان آنها را ولگردانی بی سر و پا میپنداشتند. با این توصیف همین آدم ها از بسیاری از بانکداران حتی ثروتمندتر بودند و زمستان ها از زمره میهمانان ولخرج بزرگترین هتل پالاس های امریکا به شمار می رفتند. فرید که موفق به برقراری ارتباط تلفنی نشده بود برگشت و غرغر کنان گفت
مارده شورش بود، اصلا نمیشه ارتباط برقرار کرد. من از رو می ترسم که سیمش قطع شده باشه. اگه قطع شده باشه حالا درست نمیشه، ما چجوری بهشون خبر بدیم؟ کشاورزی که سعی کرده بود فرید هریسون را استخدام بکند گفت اگر آنها نتوانستند ارتباط تلفنی برقرار کنند حتما آقای حملی وسایل نقلیه برای جابجایی آنها به درزین نخواهد فرستاد، در نتیجه مجبور خواهند بود که دو روز تمام آنجا بمانند. جان پرسید راست میگه فرید؟ فرید گفت نمیدونم، من الان هیچ نمیدونم، چون نمیدونم خط ارتباط خطه یا نه، یا فقط الان نتونستم بگیرم. به هر حال اون یه وسیله داره که برای جا به جایی از جاهایی که مسطح نیستن راحت میتونه استفاده بکنه. یه دستگاهیه که شبیه ماشین ولی ماشین نیست، یه شاسی داره به سواک پر، چهار تا چرخ داره که میتونه رو خط آهن حرکت کنه، میدونی؟ یه موتور کوچیک بنزینی هم داره که میتونه با سرعت 70 تا اینو حرکت بده. ما ظرف 2 ساعت و نیم میتونستیم اینجوری برسیم مزرعه اسپرینگفیلد، ولی الان اگه بخوایم خودمون بریم نمیدونم. مخم داره سوت میگه. آقای آرنت خنده کنان گفت فهمیدم موضوع چیه. من قدیم ها یه دونه از این وسیله هایی که تو میگی داشتم، قرار بود از اونا بفرسته دنبالتون. خب راستش من فکر کنم شاسی و چارچرخش هنوز برام مونده باشه، یه خود روش کار کنی شد را بیفته. جان بورکمن که پکر و ناراحت در طول و عرض آنجا قدم میزد ناگهان ایستاد و به صاحب هتل گفت میشه یعنی ببینیمش؟ اگه به درد شما میخوره کافیه برید استابل پشت ساختمون یه نگاه بهش بندازید، من گذاشتمش اونجا. فرید هریسون از جان پرسید اصلا گذاشته باشه تو با اون قرازه‌ای که میگه چیکار میتونه بکنی؟ میتونی دور راش بندازی مگه بلدی؟ ولی دیگر جان بیرون رفته بود بدون آنکه حرفای فرید را کامل بشنود. در پشت خانه خط باریک راه آهن مخصوص مرغزار کشیده شده بود و نوار کشیده آن را تا حدود دشت میشد تشخیص داد. جان با خود میگفت که حتما در آن پایین ها در مسافتی بسیار دور از آنجا گنجینه های رویایی او یعنی معادن طلا، آهن یا زغال سنگ یا چاه های نفت وجود دارد. خود را مالک آن معادن میدید و صدایی درونی زمزمه کنان به او میگفت برو دنبال آن چه میجویی که جوینده یا بنده خواهد بود. فرید که به دنبال رفیقش بیرون آمده بود و به او ملحق شده بود ناگهان بر سرش داد زد تو انتظار داری اینجا وسط این آهن قرازه ها چی پیدا کنی؟ یه وسیله برای رسوندنمون به مزرعه. من اصلا این ندارم اینجا بمونم، اینجا بمونم کپک میزنم. به نظرم تو همین استاب میتونیم یه چیزی پیدا کنیم که باشه اینجا بریم. فرید بنای خندیدن گذاشت و گفت تا که شنیدش تا باطل در برای این واقع